سلام، وقتتون بخیر. شاید توجه کرده باشید بعضی جاها که حالا تشریف میبرید با کسی برخورد دارید، با یه سری آدم صحبت میکنید، با یه سری از افراد حالا ممکنه بحثتون بشه، یه تتمه یه بخشی تو مغزتون بیاد صحبت کن بینه و چی تو مغز این بگذر الان یه صحبت داره میکنه یا الان چی کار میخواد بکنه. خیلی مثلا یه سوال شاید برای او پیش بیاد که آقا تو مغز طرف چی میگذره، چی میخواد بگه. این همیشه تبرق آدم ها هست دیگه. خب یه بخشش برمیگرده به بحث آداد روانشناسی، یه بخش هم برمیگرده به اینکه شما ساختار مغز رو بشناسید. اما بهترین راه برای بلو کسایی که حالا مطالعه روانشناسی یا نمبرولوژی یا این چیزا ندارن اینه که ما میایم به زبون ساده اینو به تصویر بکشیم، بعد ببینیم واقعا اصلا چه فعل و فعالیتی توی مغز، توی روابط عاطفی، توی احساساتمون شکل میگیره که ما مثلا اگه رفتار رفتارمون نشون بدیم، داد میزنیم، خوشحال میشیم، ناراحت میشیم، عصبانی میشیم، گریه میکنیم، همه این کار. انیمیشن این سایت اوت که حالا کانفر اول شده بودیم در موردش صحبت بکنیم، اومده پرداخته به این موضوع که توی مغز یه انسان از بد و تولد تا زمانی که حالا مفاد به بلوغ برسه چه اتفاقی میفته که هم هویت شکل میگیره، هم شخصیت شکل میگیره، همین که بر چه اساسی میتونه چه تصمیماتی بگیره در اتفاقات مختلف، یعنی که واکنشش چی باشه. این رو اومده نشون داده. یعنی ما تصویری که از انیمیشن داریم نگاه میکنیم اینجوریه که ما فضای مغز شخصیت اول انیمیشن که اول یه دختر بچه 11 ساله است ما اینو داریم میبینیم که توی اتاق کنترلی توی مغزش هستن، اینا کنترل میکنن و تصمیم میگیرن چه ارتباطی اتفاق میفته، چه خاطره ای ثبت بشه، چه تصویری ثبت بشه، مرور کدوم بره توی حافظه اصلی، کدوم جزء خاطرات مثلا خوش قرار بگیره، خاطرات خوب ثبت بشه اونجا. اینا رو ما داریم نگاه میکنیم. نکته و اهمیت این انیمیشن در چیه؟ اینی که وقتی که ما این رو نگاه میکنیم، اصلا این برای بچه ها نیستا، اینو اشتباه نگیرید، تو هر سنی انیمیشن رو از نظر من توصیه میکنم ببینید. حالا من نکاتش هم عرض میکنم، در موردش هم صحبت میکنیم که یه سری حالا صحبت ها یه سری موضوعات هم داره که بهش پرداخته نشده یا حالا با مبانی ما زیاد جور نبوده، اونا رو من عرض میکنم خدمتتون. این انیمیشن رو ببینید. ما فاز انیمیشن رو چطور داریم نگاه میکنیم؟ این که ما 5 تا احساس اصلی میبینیم به عنوان یک کاراکتر: احساس شادی، احساس انزجار، احساس ترس، احساس خشم و عرضم خدمت شما احساس شادی، خوشحاله. روند داستان اونجوریه که محوریت با احساس شادیه، یعنی اون کنترل میکنه، اجازه نمیده اتفاق بدی بیفته تا مثلا احساسات غم یا ناراحتی نسبت بیاد کاری بکنه، اون رو پس میزنه، میگه نه باید شاد باشه، باید بری جلو. سه تا مؤلفه ما داریم میبینیم، بر اساس این سه تا مؤلفه ما داستانمون پیش میده. مغز رو داره نگاه میکنه و از بعد به تولد این هورمون شادی میاد، یه تصویر صرف میشه، این خاطرات به صورت گویی ما ببینیم توی انیمیشن، اینا وارد میشن، میرن خدا اونجا دستبندی میشن، بعد میرن توی مثلا حافظه اصلی که آروم شخصیت و هویت این کاراکتری که ما داریم میبینیم و شکل میده. جزیره های مختلفی نشون میده برای شکل گیری این هویت، مثلا جزیره خانواده، جزیره نمیدونم مستر بازی، جزیره دوستی، جزیره مثلا مسابقات، جزیره هاکی، جزیره خانواده. خب اینها میشه مؤلفه های مهم هویت اون فرد، یعنی هر کدوم که شروع میکنن کار کردن و اون گویی هایی جلو میده که احساس شادی توش قرار گرفته، یا مثلا یه بخشی احساس خشمه، یه بخشی احساس انزجاره، تمام اینها هی تکرار میشه. خب ما اینو معرفی رو داریم میبینیم که مرکز کنترل چطور داره رفتار میکنه تا جایی که این دختر مهاجرت میکنه با خانوادش، یعنی از اون شهری که دارن میرن به حالا ایالت دیگه. اونجا این فضای مهاجرت باعث چی میشه؟ اینکه این اختلال سازگاری رو داره نشون میده توی روانشناسی. یه وقتی شما محیط تغییر میکنه، فضای دور و بر تغییر میکنه، اینکه تا سازگار بشی با اون فضا یه خورده زمان میمده و این ممکنه که مثلا اونجا رو اتفاقات مختلفی بشه اگر این مسیر درست پیش نره. اونجا ما چی رو میبینیم؟ میبینیم که عجب مثلا وسایل خونه نمیاد، دوستاشو دیگه اون نداره، دوست قبلی ها رو، بعد مثلا داره چت میکنه، اون دوستش میگه جای تو توی تیم حاکیمون که مثلا حالا حاکی بازی میکنه و اینا، یکی دیگه اومده با قشنگ مغزه همدیگه رو میخونیم و صحبت میکنیم. اونجا توی مغز این نشون میده که اون احساس انزجار و احساس غم میاد مدیریت رو دست میگیره و میگه از این بعد میام و خشم میاد اون ویلی مثلا مدیریت میکنه، یه دشمن میزنه این لپتاپ میمونه، میگه دیگه دارم نمیخواد با تو باشم. جزیره دوستی شروع میکنه لرزیدن، یعنی توی اون بخش هویتی و بخش مهمش. توی حاکی میاد بره تست بده، میبینه نمیتونه درست اون حافظه درست عمل نمیکنه، اونجا باز این جزیره داره میریزه. سر میز ناهار دعواشون میشه با پدر مادرش، اونجا خشم این دو تا حرف میزنن، یکی دو تا حرف میزنه، اونجا جزیره خانواده آروم آروم به از بین میره. اینجا احساس شادی تلاش میکنه که اینها رو حفظ بکنه، میره توی بخش‌های مختلف مغز میچرخه و اونون احساسات، میره تو بخش ناخودآگاه، میره توی حافظه های کوتاه مدت، حافظه بلند مدت، چه چیزایی قرار میده چه چیزایی قرار نمیده، همه اینها مثلا رشته های عصبی، رشته های افکار اینا رو نشون میده. اینجا ما تقابل بین شادی و غم میبینیم، یعنی کل کاراکتر تلاش میکنه که اصلا غم، احساسات غم وارد موضوع و مشکلات نشه. یعنی هر کدوم از گویایی که شما می‌بینید دست می‌زنه سریع تبدیل به غم میشه، شادی باهاش حرفا می‌کنه، میگه نه همینطوری این مسئله پیش میره پیش میره پیش میره، تا اینکه این هویت از هم شکسته، یعنی جزایر مختلفی که اون هویت رو براش تشکیل داده بود با اون شادی و اون هورمون شادی از بین رفته بود تا واسطه مهاجرت، اینها می‌ریزه، هویت خودش رو گم می‌کنه. این دختر و این حالا کاراکتر اصلی انیمیشن میاد بره یه جای دیگه، کلا سوار اتوبوس میشه و بلیط میگیره و برگرده حالا جایی که از چیزی که نمیدونه کجا داره میره، یعنی از یه چیزی داره فرار میکنه که خودش متوجه نیست. آرمانو اینجا چی به کمک میاد؟ احساس غم وارد میشه، یه سری از این تصاویر، یه سری از این رفتارها رو شروع میکنه وارد کردن. وقتی این احساس غم وارد میشه، این گریه میکنه، دلش مثلا تنگ میشه، داره پدر مادرش برمیگرده، شروع میکنه احساسات رو درگیر کردن. ما توی این مسیر چی رو میتونیم ببینیم؟ تو میشه این کارگردان بر اساس حال مقالات روانشناسی داره این رو میگه که بحث احساس غم و اندوه به شدت در مدل رفتار ما در تعادل روحی ما مهمه. حرف اون توی موضوع قبلی چی بود که رسیم گفتیم انیمیشن اینساید اوت رو ببینید؟ گفتیم مثبت اندیشی افراطی، شادی های الکی بی خودی، اینها ما رو به یه سمتی میرسونه که ما هنر ارزان فضبات شما به اون موفقیت رسیدنه، به اون که ما بتونیم تلاش بکنیم، اینها رو از بین میبره. خیلی شاد باشید، به همه چی خوب فکر کنید، این داره خراب میکنه. انیمیشن داره ما چی میگه؟ میگه اتفاقا غم و اندوه و احساس ناراحتی جزء احساساتی است که در خیلی از مشکلات و در خیلی از موارد میتونه مدیریت دقیقی رو داشته باشه. مثلا توی عرض خدمت شما دانشگاه کالیفرنیا یک تحقیقی رو انجام دادن که تو اون تحقیق گفتن که از بحث روی هم هورمون حالا غم و اندوه و اینا چند تا نکته کشیدم. گفتم غم و اندوه باعث میشه حافظه شما تقویت بشه. یعنی آزمایشی که انجام دادم این به صورت مقاله منتشر شده، میگه غم و اندوه باعث این میشه که شما حافظه تقویت بشه. توی تست‌های مختلفی گرفتن، اونی که غمگین‌تر بوده جزئیات مثلا تصاویر رو بوده اون بیشتر پوزش میده تا اونی که شاد بوده حالا ناراحت نبوده. یا مثلا غم و اندوه بهتر باعث میشه که شما قضاوت بکنید، یعنی که ما تو جامعه هر لحظه و هر آن در حال قضاوت همدیگه ایم، توی موضوعات مختلف، توی رفتار، توی یه لحظه طرف رو میبینیم رد میشیم. میگه اون غم و اندوه و اون دیدن و نکات منفی باعث میشه که شما خیلی بهتر افراد رو قضاوت بکنید، یا اصلا قضاوت نکنید، اجازه قضاوت به خودت ندید. این اصلا گزینه بعدی و اون دریافت خروجی بعدی بوده که از اینها داشتن. یا عرضم خدمت شما مورد سومی که بهش رسیدن اینه که غم و اندوه انگیزه رو افزایش میده. کسایی که تو اون سطح غرور شادی قرار میگیرن برای بهتر شدن عموما خیلی زیاد میل ندارن تلاش بکنن، یعنی حفظ موقعیت موجود رو مغز دستور میده تو این فضا. کسی که غم و اندوه داره برای حل شدن، برای بهتر شدن باعث میشه که تلاشش بیشتر بشه. و نکته جالبتر اینه که غم و اندوه توی آزمایشی که انجام دادم و احساس دادم باعث میشه تعاملات شما بهتر بشه، یعنی سعی میکنه بهتر ارتباطات رو درگیر کنه، ارتباطات منطقی تر باشه، ارتباطات روی چارچوب درستی باشه. و این اساس مقالات جدید روانشناسی دیگه. حالا نکته انیمیشن چیه؟ نکته اینه که ما توی این انیمیشن موضوع عقل رو نمیبینیم. خب چی بگم؟ این همیشه خیلی مواردش درسته ها، مسیری که داره در ذهن ما شکل میگیره. بله مغز ما رو کنترل میکنه، برای کنترل میکنه، یعنی همزمان ممکنه خشم افسار ما رو دستش بگیره، ممکنه شادی افسار ما رو دستش بگیره، ممکنه انزجار دستش بگیره، همه اینها رو میتونه انجام بده. اما یک مرحله بالاتر توی کنترل این عواطف و این احساسات وجود داره که اون عقله، که باعث میشه با توجه به این جنر هورمون شادی ترشح بشه یا هورمون غم و اندوه بده ترشح بشه، یا بتونه میگه به ترس میگه از طرف متنفر باش، همه این با اون باعث میشه که شما کامل بتونی با توجه به اونها تصویر درسته رو بگیری، یعنی یک مرکز فرماندهی بالاتری داره برای این مسیری که قدرت میبینید، ولی اینها رو متوجه نمیشید. زمانی که توی انیمیشن این هورمون رقابت اندوه میاد مدیریت رو دست میگیره، تمام مشکلات حل میشه توی تیم واچی، میره اون جزیره های خانواده، جزیره های هویتی که براش داشته، اینها شروع میکنه شکل گرفتن. 5 تا درس مهم میتونیم از ارز افتادات شما این انیمیشن ببینیم که به نظرم مهمه برای مثلا بحث اصلا زندگی روز بعده. درس اول اینه که ارز افتادات شما احساس غم و اندوه و غمگین بودن هیچ ایرادی نداره. اگر کسی احساس غم ببینه، نیفتم اینجا من باز بکنم، غم و اندوه با افسردگی به شدت متفاوته. افسردگی یک اختلاله، باید توی دوره‌های طولانی درمان بشه. همه اینها سرش، این چیزی که به عنوان احساس غم و اندوه داریم میگیم، منظورمون تعادل در رفتار، تعادل در تفکر، تعادل در واکنش دهی نسبت به موضوعاتی که برای اولاد میده. اصلا نمیخوام صحبت نکنم بگیم برو افسرده باشی، گوشه بساط کنی، تو باید پایه بشی، گریه کن. نه، اصلا این نیست. میگه اگر کسی غمگینه، اگر کسی یه بار بسته نداره، هیچ ایرادی نداره. لازم نیست حتما پین پارش بکنی، لازم نیست حتما بیه در آلدش بساط یا با نمه خیلی خوشحال بساط بخندی، نه، هیچ ایرادی نداره. درس دوم اینه که یاد بگیریم احساساتم رو بالانس کنیم، تعادل داشته باشه. نه خیلی شاد، نه خیلی غمگین، نه خیلی خشن، نه خیلی متنفر. اینا رو درست بتونیم کنترل بکنیم، بالانس بکنیم. حتی توی انیمیشن شما مادر و فاوادر می‌بینید، نماد مدیریت غم و اندوه توی این فضا، یعنی وارد مغز مادر که میشه، اینا همه اون مدیریت رو غم و اندوه داره. یعنی مثلا دیگه که انسان بالغ رو نشون بده که تصمیماتش درسته، متعادل داره رفتار می‌کنه، اینی که اون غم و اندوه داره سیستمش رو کنترل می‌کنه. درس بعدی اینه که عرض خدمت شما، خوشبختی واقعی همیشه با شادی نیست. خوشبختی واقعی چیزیه که در زندگی حتی کنار اون غم و اندوه، کنار اون مشکلات، کنار اون اتفاقات ریز و درشتی که برامون میفته شکل میگیره. نمیتونیم بگیم صرفا شادی یک احساس خوشبختی است، نه. نمیتونیم بگیم غم و اندوه یک احساس بدبختی است، نه. اصلا اینا نیست. تمام اینها کنار هم با مدیریت عقلانی، با مدیریت منطقی، با اسم می شود که ما احساس خوشبختی بکنیم. حتی اون خاطرات بدی که بعدا اگر در موردش صحبت بکنیم تبدیل به خاطرات خوب شده. به مثلا ما حالا پسند اینجا هم نمیدن آقا شما هم میشونی، نه در مثلا توی سمت خانواده با فاینه اینجوریه، ما مجلس خط که میگیریم مثلا تموم میشه دیگه، برای چلو اینه بیشتر سوژه های خطه واسطه تو همون فضا قبل را شکل میگیره. حالا اون موقع شما متوجه نیستی، ولی بعدش که شروع میکنی تعریف کردن، همه مثلا میکرده افاره نینه چی کار کردن به حوالی نینه مثلا چه اتفاقی افتاده. میخوام بگم که این احساس خوشبختی دقیقاً در میانه راه‌های پیچ و واپیچ احساسات مختلف شکل میگیره. این نیست که صرفا ما شاد بشیم بریم جلو. این شادی تهش دیگه خوشبختی دیگه، یعنی حتی بفهمیم و حتی اصلا از فرار نیست. حداقل این اینو نمیگه. به من دنبال نیستم حرفا و اثبات بکنم یا شما مثلا حرف منو بپذیرید. اصلا اینجوری نیست. داریم در مورد چیزی که علم ثابت کرده و یه بخشی قاعده و فطرت ما اینو داره دنبال میکنه صحبت میکنه. حالا ممکنه شما نپذیرید، شما نخواهید قبول بکنید، اون یک مسئله دیگه است و اون موضوعیت بحث ما نیست. درس بعدی که میتونیم بگیریم اینه که شادی مسئولیت ما رو بذاریم کنار. آقا این حس مثبت اندیشی وعده میدونم، شاد باشید، به همه چیز مثبت فکر کنید، اگر اینا علک، اینا ویترینه. کیه که تو زندگیش خوشگل نداشته باشه؟ شما ویترین خوبی درست کردی، ولی وقتی داخل میشی، وقتی وارد میشی، میخوای اساسشو میبینی، میبینی نه مشکلات زیاد اصلا اون شکلی نیست. یعنی ما همیشه ظاهر و بیرون مردم رو داریم نگاه میکنیم. وقتی بیرون مردم رو نگاه میکنیم میگیم این آدم چقدر خوشحاله، ببین هی میخنده، این سینو میشه نگاه کن، این ما فالوور زنه نگاه کن چقدر خوشبخته، نگاه کن چقدر فالوور داره. مثل زوج اینستاگرامی که وانا پستش رو گذاشتم گفتم ما 6 ماه زندگیمون جهنمه و صرفا برای حفظ فالوور و کسب درآمد اون داریم میشوری نقش بازی میکنیم. این شادی ها مسمومیه، این خوشحالی ها علکیه، این مثبت اندیشی ها خیلی رو داره بیچاره میپوله که خیلی هم زیاد شده. یا محل کسب و درآمد یعنی شده کاسبی یه سری که بیاد ما بهتون بگیم هنر مثبت اندیشیدن، مثبت به چی بیاندیشم؟ الان ماشین داره به من میزنه، من چه مثبتی دارم بیاندیشم؟ ایشالله که پام خورد نمیشه. نه مثبت فکر کنی، راننده تو رو میبینه، ترمز میکنه، تو مرد عنکبوتی میکشی میری بالا، رد میشی، چیزه میگی منفجر میکنه. به همین میزانی که مسخره است، به همین میزان دقیقاً تفکر مثبت اندیشه و اینکه آقا زیاد شاد بودن و اینها تمام زندگی ها رو تحت شعاع قرار میده. زندگی مشکلات داره، اون مشکلات باید حل بشه. زندگی روزهای خوب داره، روزهای بد داره، پایین داره، بالا داره، تمام. هیچ کسی میتونه دعا کنه الان هیچ مشکلی نداره، ریز و درشت داره و هر کسی مشکلش به اندازه ظرفیت، به اندازه توان رشد، به اندازه چیزی که خودش درش قرار داره. برای کسی نه بیشتره، هر کسی نه اندازه خودشه. یعنی اگر مشکل برای یه نفر ببینه، شاید یه نفر تحمل نکنه و شاید یه مشکل کوچیکه مثلا یکی دیگه هم داشته باشه اصلا نتونه اون رو حل بکنه. هر کس با توجه به مدل شخصیتش، با توجه به اون مسیر زندگی که داره و اون سرنوشت رشدی که قرار گرفته، تو اون داره مشکلاتش شکل میگیره. بعضی از موانع اصلا موانع رشده، اصلا تا مانعی نباشه شما یاد نمیگیری چجوری جلو حرکت بکنی. اگر یه دیواری جلوت باشه، تا راهو پیدا نکنی که از دیوار رد بشی چجوری میخوای اونور دیوارو ببینی؟ اگر یه مانعی جلوت نباشه چجوری میخوای پریدن رو یاد بگیری؟ پریدن، پرواز مستلزم اینه که اول یک مانع جلو شما باشه تا بتونی این حس رو بتونی پیدا بکنی که توی مسافه بالاتر بتونی حرکت بکنی. اینها اگر نمیشه اینا رو خراب بکنه. این که ما بشینیم ادا در بیاریم که ما خیلی خوشحالیم، ما خیلی شادیم، اینا درست نیست. من تو همون مقاله اون بحث ارائه تدی هم که لینکش رو توی همون ویدیو ها گذاشتیم، به شده خنده مثلا علکی بخند دوپامین ترشح بشه که مثلا تو خوشحالی. خب این بعدا منجر میشه به تشدید افسردگی، اگر کسی افسرده باشه ناراحتیش رو بیشتر میکنه. این غلطه، این مسئله که علم برای ما قرار داده. درس پنجم اینه که ما روی سلامت روانمون باید کار بکنیم. روی سلامت روان چطور باید کار بکنیم؟ این جوریه که شما در مورد مسائل همیشه یه وکس بکنید، هر رفتاری که میخواید نشون بدید. اگر خیلی زیاد میخندی مثلا توی موضوع، یه لحظه فکر کنی، یه استوب به خودت بده. اگر خیلی داری یه مشکلی فکر میکنی، یه لحظه فکر کن، یه لحظه استوب بده ببین چی میگی میشه حلش کرد. اگر واسه عصبانی میشی یه حرفی رو بزنی، باز یه لحظه استوب کن، یه لحظه مکس کن، این حرف که الان میزنم درسته؟ این حرفی که الان میزنم درست اصلا به درد میخوره؟ عواقبش چیه؟ کنترل. اون کنترلی که برای تو اتفاق میفته، همون مدیریت عقلی که باعث میشه این عواطف تعادل برسه. برای همین شما یک آدم نرمال میبینی که وقتی با ناراحتی یه نفر ممکن ناراحت بشه، با شادی یه نفر شاد میشه، به موقعش عصبانی میشه، به موقعش از کسایی که آدمای مثلا کثیفی هستن، آدمای ارزان فداشو عوضی هستن، متنفر میشه، منزجر از فنی از مثلا چیزا. اینها رو ما کامل با هم کنار هم میبینیم. باید بیاد بگیریم توی زندگیمون، اگر غم داریم این صحبت بکنیم. اگر تو خانواده، اگر مثلا توی یادم رابطه ای وقتی غمگینی صحبت کن. تو صحبت نکنی اون هزار تا حرف دیگه میشه، بعد از یه جایی به بعد تبدیل میشه به ایگنور شدن، یه دیگه اصلا محل تو نمیده دیگه، با هم نگذرت بشه بریم دیگه بلش کنم چیکارش کنم. صحبت کردن باعث میشه که ارتباطات و اون تعادل عواطف درست بشه. همونجا اگر خیلی خوشحال رو خوشحال رو، اگر حس محبت داری اون حس محبت رو بگو، اگر متنفعی دلیل تنفرت رو بگو، بگو نمیدونم چرا از این دارا بعدم بدی صحبت رو فرمالش بکنم. این مسائلیه که آروم آروم وقتی شما بهش توجه نمی کنید، خیلی چیز جزئی باشه، شاید خیلی چیز کوچیکی باشه به چشم نیاد، اما آروم آروم موضوع میشه. ببینید شما یه بعض نفرت رو گذاشته و دیگه از یه جایی به بعد نفرت داره تو رو مدیریت بکنه، اون مغزتو دیگه داره، اون خشونت داره مغزتو رو مدیریت بکنه دیگه، اصلا هیچ منطق جوابگو نیست. حتی اونجا ناراحتی شاید به کمک خشم میاد، به کمک تنفره بیاد. اینها رو به صورت دام دام باید رعایت بکنید. دروغ نگی به خودمون، دروغ نگیم، دروغ های رایجی که داریم. حالا اگه وقت داشتم این کارو انجام دادم، وقت داری نمیخوای انجام بدی، اگه فلان چیزو بگم بس فرام میکنم.
خب
اگه بخوام اینجوری رفتار بکنم، نظر بقیه در موردم اینو میاد بشه. اینکه نه هر رفتاری که دیگه مثلا یه رفتار خلاف عرف و عقل و این چیزا مثلا بذاری کنار، یه جوری نه، این غلطه. و فوق العاده این رفتارها مغز خدای فریب دادن توی این توی آزمایشی که انجام داده بودن، توی کاملا گذاشته، حالا باز یکی شبه دقاق کنم نمیدونم فوق العاده تکرار بشه. آزمایش انجام دادن، دو نفر رو ارزشن، دو تا گروه آوردن، گفتم آقا یه نوشیدنی رو به شما بدیم، این نوشیدنیه مثلا 200 کالری داره، این یکی نوشیدنی 100 کالری داره، اما جفت این نوشیدنی ها یه کالری داشتن، مثلا اون جعبه شون رو لیواله اونجا مثلا میزان کالری گذاشته بودن، به گروهی که گفتن این میزانش بیشتره اون احساس و درستگی اون چیزی که توی بدن و معده ایجاد میکنه که پیام گرسنگی و فارس گرسنگی میده که شما غذا بخورید توی بدن، اونایی که گفته بودن اون کالری بیشتره اصلا این حس رو نداشتن و اونایی که بهشون گفته بودن این کالری کمتره دقیقاً باز حس گرسنگی رو داشته. یعنی مغز رسما معده و بعضی از رفتارها و بعضی از تصوراتی که نسبت به یک کاری که شما داری انجام میدی راحت فریب میده و عوض میکنه، فقط با یک توضیح. همین فقط با یک توضیح اینجا آقا این بیشتره دیگه، در صورت کالری برابرنده شما این لیوان رو خود با این یکی لیوان هیچ فرق با هم نگرد داشته. حالا این قابلیت بده؟ نه، این قابلیت فوق العاده عالیه، یعنی شما میتونید با همین تفکر با همین الگو خیلی کار رو پیش ببرید. شما میتونید وقتی دارید میرید باشگاه تمرین میکنی تو ذهن جا بندازید که آقا این کاری که دارم میکنم مثلا آقا دارم وزنه مثلا 10 کیلو میزنم، تو وزنه 10 کیلو دارم میزنم، آقا این وزنه که با هم دارم میزنم آقا این مغز آقا این بدن آقا این عضله این 30 کیلوه، اندازه یه اون 30 کیلو شروع میکنه برای شما فعالیت کردن و عضله سازی کردن. برای خیلی مهم بابا این رفتار این شکلی در جاهای مختلف شما چون از این استفاده بکنید. این یک تمرینه، تمرین توی جزئی ترین مسائل زندگی که ممکنیم درست حلش بکنیم. شاید میگم خیلی کوچیک باشه، شاید پیچی باشه که به نظر شما کاری نداشته باشه، اما اگر اون پیچ آروم باز بشه اون تزلزل هویتی اتفاق میفته و شما فرار میکنی از چیزی که نمیدونی و توجیهاتی میاری که هیچ وقت دلیلش هم متوجه نمیشی. باز برمیگردم به همون ویدیویی که اونم گفتم با 10 دلیلی که چرا شکست میخوریم و چرا نمیپذیریم اتفاقاتی که برامون افتاده توی این فاز. به اینا اگر توجه بکنیم با مجموعه ای حالا مثل انیمیشن این سایت اوت که ماده ساده این حالا بیان کرده و اول مکاتی که عرض کردم کنارش، شما میتونید توی سبک زندگی تو یک تغییر فول ایجاد بکنید. خدا را حالا وقتش بیشتر صحبت رو کنیم در حالا این کار با حالا کاری اگر مد نظرتون این شکلی پس پیشنهاد بدید من وقت بکنم حتما با کمال من نگاه بکنم در حالا کیته سواد و دارش هم باشه با هم دیگه صحبت بکنیم در موردش. و اینکه قسمت دومی انیمیشن هم من نگاه کردم فبستون 2024 اکرام شه که به نظر میاد که بعد انیمیشن مثل قبلیه موفق شدین 2015 بودین 2024 احتمالا حالا با مبانی علمی جدید با اتفاقات جدید در روی نوشه و حالا خیلی از وسایل ساده تر میتونه نشون بده. خسته نباشید، موفق باشید.